فصل پنجم، اخلاق. جناب شیخ بسیار مهربان، خوشرو، خوش اخلاق، متین و مؤدب بود. همیشه دو زانو می نشست، به پشتی تکیه نمی کرد. همیشه کمی دور از پشتی می نشست. ممکن نبود با کسی دست به دهن و دستش را زودتر از او بکشد. خیلی آرامش داشت. هنگام صحبت اغلب خنده رو بود. به ندرت عصبانی می شد. عصبانیت او وقتی بود که شیطان و نفس سراغ او می آمدند. در این هنگام سراسر وجودش را خشم فرا می گرفت و از خانه بیرون می رفت و آنگاه که خود را به نفس چیره می یافت آرام باز می گشت. نکته مهمی که در حسن خلق مورد توجه شیخ بود و دیگران را نیز بدان توصیه می فرمود این بود که انسان باید برای خدا خوش اخلاق باشد و با مردم خوش رفتاری کند. در این باره می فرمود تواضع و حسن خلق برای خدا، نه برای جلب مردم به سوی خود و ریاکارانه. شیخ بسیار کم حرف بود. حرکات و سکنات او به خوبی نشان می داد که در حال فکر و ذکر و توجه به خداست. اول و آخر صحبتش خدا بود. نگاه به او انسان را با خدا آشنا می کرد. هر کس به او نگاه می کرد به یاد خدا می افتاد. گاهی که از او می پرسیدند کجا بودی می فرمود عند ملک مقتدر. در جلسات دعا بسیار گریه می کرد. هرگاه اشعار حافظ یا تقدیس خوانده می شد می گریست. در عین گریه قادر بود تبسم کند و بخندد و یا مطلبی را نقل کند که همه را از کسالت بیرون بیاورد. نسبت به وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام بسیار عشق می برزید. مانند پروانه گرد شمع وجودش پروبار می زد. هنگامی که می نشست در هر چند نفس یک بار ذکر یا علی ادرکنی را تکرار می کرد. تواضع. دکتر فرزام در این باره می گوید ایشان در رفتار با دیگران خیلی متواضع بودند. همیشه خودشان در خانه را باز می کردند و اجازه ورود می دادند. گاهی بی تکلف ما را به داخل اتاق غارشان می بردند که بساط خیاطی در آنجا بود. یک بار زمستان بود. دو انار آوردند و یکی را به من دادند و گفتند بخور حمید جان. خیلی بی تکبر و تکلف، اصلا تفاهمی نداشتند. انگار نه انگار که تفاوتی بین خود و دیگران قائلند. اگر نصیحتی می کردند از باب ارشاد و هدایت و انجام وظیفه بود. همیشه دم در می نشستند و هر که می آمد تعارف می کردند. یکی دیگر از شاگردان شیخ می گوید هنگامی که همراه دوستان بود جلوتر از آنها وارد نمی شد. دیگری می گوید به اتفاق شیخ به مشهد رفته بودیم، عازم حرم شدیم. ایدر علی معجزه پسر مرحوم میرزا احمد مرشد چلویی دیوانوار خود را جلوی پای شیخ انداخت و خواست پایش را روی چشم خود بگذارد. فرمود بی غیرت، آن نافرمانی خداوند را نکن و از این کار خجالت بکش. من چه کسی هستم؟ آشتی دادن. یکی از مسائل مهم اخلاقی که جناب شیخ به آن اهمیت میداد آشتی دادن بین افراد بود. از افرادی که با هم قهر بودند دعوت میکرد و با تکیه بر قرآن و احادیث اسلامی آنها را آشتی میداد. احترام ویژه به سیدها. به فرزندان علی و فاطمه علیهم السلام و سادات خیلی احترام میکرد. بارها دیده شد که دست و پایشان را می بوسید و به دیگران نیز توصیه می کرد که به سیدها احترام کنند. سید بزرگواری بود که گهگاه به دیدار شیخ می آمد. او به قلیان عادت داشت. هنگامی که برای او قلیان آماده می کردند، شیخ با اینکه اهل دود نبود برای آنکه سید شرمنده نشود، نخست خودش نیه قلیان را به لب نزدیک می کرد و وانمود می ساخت قلیان می کشد. آنگاه به سید تعارف می کرد. یکی از دوستان شیخ نقل می کند روزی در فصل سرما در محضر شیخ بودم. فرمودند بیا با هم برویم در یکی از محله های قدیم تهران. با هم رفتیم در یکی از کوچه های قدیمی. یک دکان خرابه بود و پیرمردی از سادات محترم که مجرد بود در آنجا زندگی می کرد و شبها همانجا می خوابید و شغلش زغال فروشی بود. معلوم شد شب گذشته کرسی آتش گرفته و لباس‌ها و بعضی از وسایل او سوخته بود. شرایط زندگی آن پیرمرد به گونه‌ای بود که بسیاری از مردم حاضر نیستند در چنین مکان‌هایی حضور پیدا کنند. شیخ با نهایت تواضع نزد او رفت و پس از احوال پرسی لباس‌های نشسته و کثیف او را برای اصلاح و شستشو برداشت. پیرمرد گفت: آه، سرمایه‌ام تمام شده و نمی‌توانم زغال فروشی کنم. جناب شیخ به من فرمود چیزی به او بده که سرمایه کارش کند. احترام به همه مردم. جناب شیخ نه تنها به سیدها بلکه برای همه مردم احترام قائل بود. اگر کسی اشتباهی می‌کرد، او را در انظار دیگران سبک نمی‌نمود. خطاهای کسی را به رخ او نمی‌کشید و در ظاهر با او گرم می‌گرفت. بی‌اعتنایی به موقعیت‌های دنیایی. در اواخر عمر شیخ به تدریج جمعی از نخبگان با او آشنا شدند و نه تنها برخی بزرگان حوزه و دانشگاه با او رابطه داشتند، بلکه تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی کشور نیز با مقاصد گوناگون خدمتش می‌رسیدند. شیخ با همه تواضع و فروتنی که در برابر مردم مستضعف و مستمند و به ویژه سادات داشت، نسبت به رؤسا و شخصیت‌های دنیوی بی‌اعتنا بود. هنگامی آنها به خانه‌اش می‌آمدند، می‌فرمود: آمدن سراغ پیرزنه را از من بگیرند. گرفتارند، دعا می‌خواهند، مریض دارند، وضعشان به هم خورده. فرزند شیخ می‌گوید: یکی از عمرای ارتش که به شیخ ارادت می‌ورزید به من گفت: می‌دانی چرا من پدرت را دوست دارم؟ وقتی برای اولین بار خدمتش رسیدم، نزدیک در اتاق نشسته بود. سلام کردم، گفت: برو بنشین. رفتم نشستم. نابینایی از راه رسید. جناب شیخ تمام قد از جا برخاست، با احترام او را در آغوش کشید و بوسید و کنار خود نشاند. من نگاه می کردم که در خانه او چه می گذرد، تا اینکه مرد نابینا از جا برخاست تا برود. شیخ کفش او را جلوی پایش جفت کرد، 10 تومان هم به او داد و رفت. ولی هنگامی که من خواستم خداحافظی کنم، از جا بر نخواست و همان طور که نشسته بود گفت: خداحافظ. اخلاق سفر. شیخ در طول عمر پربرکت و نورانی خود سفرهایی به مشهد، کاشان، اصفهان، مازندران و کرمانشاه داشته است. تنها سفر وی به خارج از کشور مسافرت به عراق برای زیارت عتبات عالیات بوده است. از این سفرها که معمولاً همراه با دوستان انجام می شد، خاطره ها و نکته های آموزنده ای به یادگار مانده که تنها بخشی از آنها که مربوط به اخلاق سفر است در این کتاب خواهد آمد. به گفته همسفران جناب شیخ، او خوش سفر بود و در مسافرت ها بی آلایش و خوش مشرب. هیچ فرقی میان خود و شاگردان و ارادتمندانش قائل نبود. اگر اساسیه ای باید هم می شد، او نیز هم می کرد و سهم خود را از هزینه سفر می پرداخت. فصل ششم، انتظار فرج. یکی از ویژگی‌های بارز جناب شیخ ارادت ویژه به حضرت ولی عصر، ارواح و نافدا و انتظار فرج و ظهور آن بزرگوار بود. او می‌فرمود: اغلب مردم اظهار می‌کنند که ما امام زمان صلوات الله علیه را از خود بیشتر دوست داریم، و حالان که این طور نیست، زیرا اگر او را بیشتر از خود دوست داشته باشیم، باید برای او کاری کنیم نه برای خود. همه دعا کنید که خداوند موانع ظهور آن حضرت را برطرف کند و دل ما را با دل آن وجود مبارک یکی کند. خواسته مهم شیخ. یکی از دوستان شیخ نقل می کند: در سالهایی که خدمت ایشان بودم، احساس نکردم که خواسته مهمی جز فرج حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجو داشته باشد. به دوستان هم تذکر می داد که حتی الامکان چیزی جز فرج آقا از خداوند تقاضا نکنید. حالت انتظار تا حدی در جناب شیخ قوت داشت که اگر کسی از فرج ولی است عجل الله تعالی فرجه صحبت می کرد، منقلب می شد و می گریست. تلاش موچه برای رسیدن به معشوق. نکته مهمی که جناب شیخ بر آن تأکید داشت، آمادگی و آراستگی شخص منتظر بود. هرچند عمرش برای درک زمان حضور آن بزرگوار کافی نباشد، و در این باره حکایتی از حضرت داوود علیه السلام نقل می کرد که آن حضرت در حال عبور از بیابانی موچه‌ای را دید که مرتب کارش این است که از تپه‌ای خاک بر می دارد و به جای دیگری می ریزد. از خداوند خواست که از راز این کار آگاه شود. موچه به سخن آمد که معشوقی دارم که شرط وصل خود را آوردن تمامی خاک‌های آن تپه در این محل قرار داده است. حضرت فرمود: با این جسته کوچک تو تا کی می‌توانی خاک‌های این تل بزرگ را به محل مورد نظر منتقل کنی؟ و آیا عمر تو کفایت خواهد کرد؟ مورچه گفت همه اینها را می دانم، ولی خوشم اگر در راه این کار بمیرم، به عشق محبوبم مردم. در اینجا حضرت داوود علیه السلام منقلب شد و فهمید این جریان درسی است برای او. جناب شیخ همیشه اصرار داشت که با همه وجود در انتظار ولی از عجل الله تعالی فرجه باش و حال انتظار را با مشیت حق همراه کن. سلام مرا با آن حضرت برسانید. یکی از شاگردانش میگوید او خود همیشه متوجه آن بزرگوار بود. ذکر صلوات را بدون و عجل فرجه هم نمی گفت. جلسات ایشان بدون تجلیل از امام عصر عجل الله تعالی فرجه و دعا برای فرج برگزار نمی شد. در اواخر عمر که احساس می کرد قبل از فرج از دنیا می رود، به دوستان می گفت اگر موفق به درک حضور حضرتش شدید، سلام مرا به او برسانید. برزخ جوانی منتظر. جناب شیخ به هنگام دفن جوانی می گوید دیدم که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام آغوش خود را بر جوان گشود. پرسیدم این جوان آخرین حرفش چه بود؟ گفتند این شعر. منتظران را به لب آمد نفس، ای شه خوبان تو به فریاد رس. رجعت جمعی از منتظران. جناب شیخ معتقد بود که منتظران واقعی امام زمان علیه السلام پس از مرگشان هنگام ظهور آن حضرت رجعت می کنند و همراه آن بزرگوار خواهند بود. از جمله کسانی که نام آنها را در زمره اهل رجعت در زمان ظهور امام علیه السلام می برد، علی ابن جعفر علیه السلام مدفون در قبرستان دروشت قم و میرزای قمی مدفون در قبرستان شیخان قم بود. پینه‌دوزی در شهر ری. یکی از شاگردان شیخ میگوید روزی در خدمتشان بودم و راجع به فرج مولا امام زمان علیه السلام و خصوصیات انتظار صحبت بود. فرمودند پینه‌دوزی بود در شهر ری، ظاهراً به نام امام علی، ترک زبان، عیال و اولادی نداشت. مسکن او هم ظاهراً در همان دکانش بود. حالات فوق‌العاده‌ای از او نقل نمودند. خواسته‌ای جز فرج آقا در وجودش نبود. وصیت کرد بعد از مرگ او را در پای کوه بیبی شهر بانو در حوالی شهر ری دفن کنند. هر وقت به قبر ایشان توجه کردم دیدم امام علیه السلام آنجاست. فصل هفتم، شعر. جناب شیخ به اشعار عرفانی و اخلاقی بسیار علاقمند بود. بیشتر وقتها مواعظ شیخ آمیخته با اشعار آموزنده بود و در این ارتباط با شعرهای حافظ و مثنوی تبریز خیلی اهمیت می‌داد. و هنگامی که اشعار آنان خوانده می‌شد می‌گریست. به مثنوی تبریز خیلی علاقه داشت و می‌فرمود اگر در همه شهر یک کتاب تبریز ملا احمد نراقی بود، هرچه داشتم می دادم و آن کتاب را می خریدم. در پاورقی آمده یکی از ارادتمندان شیخ می گفت ایشان به خواندن تقدیس ملا احمد نراقی و کیمیای سعادت غزالی توصیه می کرد. دکتر ابوالحسن شیخ که سالها از نزدیک با جناب شیخ آشنایی داشته می گوید شیخ حافظ شناس خوبی بود و اشعار حافظ را خوب تفسیر می کرد. دکتر حمید فرزام درباره دیدگاه جناب شیخ درباره شعر و شعرا به خصوص حافظ چنین میگوید از سال 1333 که من به واسطه دکتر گویا به محضر شیخ راه پیدا کردم، کمتر جلسه ای بود که اشعار نقد و خوب و مناسب و بجا از ایشان نشنوم. ایشان واقعا شیفته و عاشق حافظ بودند و حتی من از ایشان پرسیدم که شما چرا اینقدر به حافظ علاقه دارید؟ فرمودند حافظ از جنبه معنوی واقعا کوتاهی و فروگذار نکرده و آنچه که لازمه بیان حقایق معنوی و ذوقیات عرفانی بوده در شعر او هست. شیخ به حافظ بیش از دیگر شاعران ارادت می‌ورزید و اشعار او را به زبان می‌آورد و حتی اگر می‌خواست کسی را تنبیه کند و یا هشدار دهد شعر حافظ می‌خواند. شیخ همیشه دنیا را با مثل پیرزنه نامی برد و گاهی در مجلس رو به مریدی می کرد و می گفت باز می بینم که تو گرفتار این پیرزنه شده ای. و بعد این شعر حافظ را می خواند: کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست، در رهگذر کیست که این دام بلا نیست، غالبا گرفتارش می شوند و کمتر کسی است که از دست این پیرزن رهایی داشته باشد. این را می فرمود با خنده و مزاح. و در من از خودبینی این شعر نقص و لطیف را می خواند. خودبینی و خودرأیی کفر است به درویشی. حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه تو اندیشی. خواندن اشعار با صدای خوش. دکتر فرزام در این باره می گوید مرحوم جناب شیخ اشعار را با لحن و آواز خوشی می خواندند. مثلا گاهی اشعار مرحوم فیض کاشانی را می خواندند، مانند ز هرچه غیر یار استغفر الله، ز بود مستعار استغفر الله. دمی کان بگذرد بی یاد رویش، از آن دم بی شمار استغفر الله. این اشعار را می خواندند و رفقا را منقلب می کردند. یک روز بعد از ظهر در منزل یکی از مریدان شیخ در خدمتشان بودیم. منزل سالن بزرگی داشت. شیخ دم درگاه نشستند و غزل معروف حافظ را با مطلع ذیل خواندند. آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. چند بیت از این غزل را با صدای بسیار زیبا و خوش خواندند و گریستند و همه را منقلب و اشک همه را جاری نمودند و عجیب بود. من به آقای دکتر گویا گفتم جناب شیخ عجب صدای خوب و نفس گرمی دارند. آن مرحوم گفتند حیف که شما دیر به خدمتشان آمدید. ایشان زمانی صدایی داشتند که وقتی با حالات عرفانی این گونه اشعار را می خواندند خدا شاهد است که در دیوار را به لرزه می انداختند. نظر شیخ درباره مولوی. جناب شیخ حافظ را از اولیای خدا می دانست و از جایگاه رفیع او در برزخ خبر می داد، ولی در مورد مولوی حرف داشت و می فرمود او در برزخ گرفتار است. یکی از شاگردان شیخ از او نقل می کند که فرمود خواستم کتاب مثنوی را بخوانم. در عالم معنا شخصی را در جلو و دیگری را پشت سر خود دیدم که یکی به دیگری می گفت نگذارید بخوابد. با شنیدن این سخن پیش خود فکر کردم که چرا هنگام قرائت قرآن نمی گویند نگذارید بخوابد. از این رو کتاب را کنار گذاشتم. آیت الله بروجردی و مولوی. شبیه این مکاشفه برای فقیه عالی قدر مرجع تقلید بزرگوار حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه اتفاق افتاده است. حضرت آیت الله صافی گلپایگانی دامت برکاتو یکی از مراجع تقلید معاصر در دیداری که در بهمن ماه سال 1377 شمسی از مرکز تحقیقات مؤسسه فرهنگی دارالحدیث در قم داشتند، در پاسخ به سؤال نگارنده این سطور در این باره فرمودند از آیت الله بروجردی شنیدم که فرمودند در ایامی که در بروجرد بودم گاه الهاماتی از غیب داشتم. یک وقت مشغول مطالعه کتاب مثنوی مولوی بودم که ناگاه صدایی شنیدم که این شخص راه را گم کرده است. به محض شنیدن این سخن کتاب را بستم و زمین گذاشتم و پس از آن دیگر مطالعه نکردم. همان وقت کتاب عدت الداعی کنارم بود، مشغول مطالعه آن شدم. نگارنده از آیت الله صافی پرسید بعضی از ایشان نقل کردند که فرموده پس از شنیدن آن صدا برای اطمینان خاطر از اینکه الهام غیبی است از خانه بیرون آمدم و به کوچه نگاه کردم، هیچ کس در کوچه نبود. آیت الله صافی فرمود ایشان شک نداشت که آن الهام غیبی بوده است. ملا احمد نراقی و مولوی. فقیه و عارف و شاعر نامدار مرحوم ملا احمد نراقی نیز در کتاب مثنوی طاردیس جناب مولوی را از نظر عملی مورد انتقاد قرار داده است. آنجا که میگوید عقل این است ای رفیق معنوی، هین بگو این با جناب مولوی. مولوی گیرم که فهمت نیک و زشت، راه دوزخ داند و راه بهشت. چون کند بیچاره نفسش سرکش است، افکند خود را اگر چه آتش است. این روا آن ناروا داند درست، لیک پایش در عمل لنگ است و سست. فقه و حکمت خواند جهلش کم نشد، عالم و دانا شد و آدم نشد. علم چه بود فهم راه نیک و بد، عقل چه بود اختیار نفس خود. چون نداری نفس خود در اختیار، ز امتیاز نیک و بد او را چه کار. کی کند دانستن سرکنگبین، دفع صفرا ای نگار نازنین. گر شناسی خوب حلوای شکر، کی شود کام تو شیرین ای پسر؟ گفتنی است که نقد جناب مولوی فرصت دیگری می طلبد و نگارنده در اینجا نفیان و اثباتن در باره او اظهار نظر نمی کند و هدف از نقل مکاشفه مرحوم آیت الله بروجردی و اشعار مرحوم نراقی این است که جناب شیخ در اعتقاد خود در باره مولوی تنها نیست، بلکه شخصیت های علمی برجسته ای نیز با او هم عقیدند. شعری از شیخ و یک خاطره. ظاهرا شیخ خود نیز گاه اشعاری می سروده است. یکی از مراجع تقلید معاصر که از شاگردان فقیه و عارف بزرگوار مرحوم آیت الله قاضی استاد علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان است، هنگامی که نگارنده از ایشان درباره شیخ رجولی خیاط پرسید فرمود: ایشان را در نجف در مجلس آقای قاضی دیدم. در آن مجلس ایشان اشعاری در متن امیرالمؤمنین علیه السلام خواند که آواز آنها با حروف ابجد آغاز می‌شد و ضمن سخنانی گفت: شعری سرودم که هرچه نعمت داده‌ای بر کائنات، جمله بر من داده‌ای از هر جهات. فکر می‌کردم این سخن بالاترین تعبیر از نعمت‌های الهی و شکر اوست، تا اینکه در صحیفه سجادیه به این جمله برخوردم که شکری ایاک من انعاماتته. در پاورقی آمده: گرچه این عبارات با تلاش و جستجوی فراوان در صحیفه سجادیه یافت نشد، اما تمام فرازهای دعای 37 صحیفه و مناجات شاکرین، مناجات ششم از مناجات‌های 15 گانه امام سجاد علیه السلام بر این مطلب گواهی می دهد. کرامتی شگفت و آموزنده. در تاریخ 8/8/1379 پس از پایان جلسه هفتگی درس اخلاق، جوانی پیش آمد و ضمن اشاره به آنچه در پاورقی قبلی آمده اظهار داشت که من از یزد می آیم. در جلسه این موضوع مطرح شد. برخی از حاضران مسخره کردند و گفتند این هم از بیسوادی شیخ بوده که نمی دانست این مطلب در صحیفه سجادیه نیست. شب در عالم رویا ایشان را دیدم. فرمود: آنچه از من نقل شده صحیح نیست، آنچه من گفتم این است. وجعل شکری الا ما زویت انی اوفر من شکری ایاک الا ما خولتنی. خداوندا سپاس مرا بر آنچه به من نداده ای، افزونتر نمای از سپاس من بر آنچه مرا عطا کرده ای. و این مطلب در دعای 35 صحیفه سجادیه هست. بی تردید این رویا از رویاهای صادقه است، زیرا توجه به این نکته بسیار مهم و دقیق که دست نیافتن انسان به امکانات و لذایذ مختلف دنیوی که موجب انحراف او از مقصد اعلای انسانیت می‌گردد، نعمت بسیار بزرگی است که شایسته است سپاس و شکر بر آن بیش از شکر بر نعمت‌هایی باشد که انسان از دنیا بدان دست یافته است. و نیز پیدا کردن این مطلب از صحیفه سجادیه در عالم رویا بدون ارتباط با عالم غیب عادتاً امکان پذیر نیست. در پاورقی آمده: بلکه میتوان گفت که این رویای صادقه به گونه تایید ضمنی سایر مطالبی که در این کتاب از جناب شیخ نقل شده نیز هست. فصل 8. سیاست. شیخ در عالم سیاست نبود، اما با رژیم منفور پهلوی و سیاست مداران حاکمان به شدت مخالف بود. او نه تنها با شاه و دار و دستش مخالف بود، بلکه مصدق را هم قبول نداشت، ولی از آیت الله کاشانی رحمت الله تعریف می کرد و می فرمود باطن او به منزله سقاخانه است. دو پیشبینی سیاسی. یکی از فرزندان شیخ می گوید در 30 تیر سال 1330 هجری شمسی وقتی شیخ وارد منزل شد، شروع کرد به گریه کردن و فرمود: حضرت سید الشهدا این آتش را با عبایشان خاموش کردند و جلوی این بلا را گرفتند. آنها بنا داشتند در این روز خیلی ها را بکشند. آیت الله کاشانی موفق نمی شود، ولی سیدی هست که می آید و موفق می شود. پس از چندی معلوم شد که مقصود از سید دوم حضرت امام خمینی قدس سره است. آینده انقلاب اسلامی. حال که سخن از امام خمینی رحمت الله پیش آمد، جالب است پیشبینی ایشان را نیز نسبت به آینده انقلاب اسلامی ایران بدانیم. آقای علی محمد بشارتی وزیر پیشین کشور نقل می کرد که در تابستان سال 1358 هنگامی که مسئول اطلاعات سپاه بودم گزارشی داشتیم که آقای شریعت مداری در مشهد گفته است من بالاخره علیه امام اعلام جنگ می کنم. من خدمت امام رسیدم و ضمن ارائه گزارش خبر مذکور را هم گفتم. ایشان سرش پایین بود و گوش می داد. این جمله را که گفتم سر بلند کرد و فرمود اینها چه می گویند؟ پیروزی ما را خدا تضمین کرده است. ما موفق می شویم. در اینجا حکومت اسلامی تشکیل می دهیم و پرچم را به صاحب پرچم می سپاریم. پرسیدم خودتان؟ امام قدس سره سکوت کردند و جواب ندادند. ناصرالدین شاه در برزخ. در رابطه با وضعیت ناصرالدین شاه و قاجار در عالم برزخ یکی از شاگردان شیخ از ایشان نقل کرد. روح او را روز جمعه ای آزاد کرده بودند و شب شنبه او را با هول به جایگاه خود می بردند. او با گریه به مأموران التماس می کرد و می گفت نبرید. هنگامی که مرا دید به من گفت اگر می دانستم جایم اینجاست در دنیا خیال خوشی هم نمی کردم. ستایش از پادشاه ستمکار. جناب شیخ دوستان و شاگردان خود را از همکاری با دولت حاکم پهلوی و به خصوص از تعریف و تمجید آنان برحذر می داشت. یکی از شاگردان شیخ از وی نقل کرده است که فرمود روح یکی از مقدسین را در برزخ دیدم محاکمه می کنند و همه کارهای ناشایسته سلطان جاویز زمان او را در نامه عملش ثبت کرده و به او نسبت می دهند. شخص مذکور گفت من این همه جنایت نکردم. به او گفته شد مگر در مقام تعریف از او نگفتی عجب امنیتی به کشور داده است؟ گفت چرا؟ به او گفته شد بنابراین تو راضی به فعل او بودی؟ او برای حفظ سلطنت خود به این جنایت دست زد. در نهج البلاغه آمده است که امام علی علیه السلام فرمود الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم و علا کل داخل فیه باطلن اسمان اسم العمله بهی و اسم الرضا بهی. هر که به کردار ادعی راضی باشد مانند کسی است که همراه آنان آن کار را انجام داده باشد و هر کس به کردار باطلی دست زند او را دو گناه باشد، گناه انجام آن و گناه راضی بودن به آن. همکاری با مستشاران آمریکایی. یکی از دوستان شیخ که فرزندش در اداره مستشاری با آمریکایی ها کار میکرد نقل میکند در سفری به مشهد خدمت شیخ بودم. به اتفاق ایشان به حرم مشرف شدیم. در کنار ایستاد و زیارتنامه خواند. همان گونه که من با شما صحبت میکنم با امام علیه السلام حرف می زد. پس از اتمام زیارت به سجده رفت. از سجده سر برداشت. مرا صدا زد و فرمود حضرت می فرمایند جلوی بچت را بگیر، دنبال این کار نرود، در غیر این صورت باری روی دوش شما می گذارد. ما نمی دانستیم که او با مستشاران آمریکایی هماهنگ کرده که با آمریکا برود. حدود 25 سال پیش روزی پسرم آمد و گفت میخواهم بروم خارج. تمام کارهایم را ردیف کردم و گذرنامه‌ام را هم گرفتم. ما هر کار کردیم نتوانستیم جلوی او را بگیریم. پس از این که به آمریکا رفت برای ما نوشت که همسرم بچه‌دار نمی‌شود، او را طلاق دهید. از آن وقت تا کنون اسباب ناراحتی ما را فراهم آورده است.